بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج.
فی اقسام الخیار و هی کثیرتون الا ان اکثرها متفرقتون و المجتمع منها فی کل کتابین سبعتون. بحث ما بعد از این که در رابطه با لزوم و جواز بیگذشت رسید به اقسام خیارات، ما یک اصل اولی تأسیس کردیم که اصل در بی لزوم هست. حال آیا این لزوم آیا متزلزل می شود یا متزلزل نمی شود؟ عقد جایز می شه یا نمی شه؟ که شیخ میاد مسئله خیارات رو مطرح می فرمایند در انواع و اقسام اختیاراتی که بایه و مشتری دارند. و هیه و این اقسام زیاد هستند، الا اینکه ان اکثرها متفرقتون، الا اینکه اکثر این خیارات به صورت پراکنده توی کتاب‌های فقهی بحث شده. ول مجتمع منها فی کل کتاب سبعتون، و اون خیاراتی که جمع شده است در هر کتابی 7 تا خیار بیشتر نیستند. و قد انهاها بعضهم الى ازیت من ذالک، و به تحقیق رسانده است بعضهم بعضی از فقها به سوی بیشتر از این 7 خیار. حتی ان المذکور فی اللمعه مجتمعا 14، حتی به درستی که اون چیزی که ذکر کرده شهید ثانی در کتاب لمعه، اون چه که جمع کرده رسونده است به 14 خیار. ما عدم ذکرهی لبعضها، با این که ذکر نکرده از شهید بعضی از خیارات رو، حتی از 14 مورد هم شیخ انصاری می فرماید بیشتره و شهید ذکر نکرده بعضی از خیارات رو. و نحنو نقتفی اثرل مقتصر، و ما پیروی میکنیم و دنبال کسی هستیم که المقتصر اکتفا کرده است علل سبعت بر 7 خیار. کل محقق و العلامه قدس سرهما، مثل محقق هلی و علامه هلی قدس سرهما. لان ما اداها لا یستحق عنوانا مستقلا، به خاطر اینکه ما ادای این 7 قسم استحقاق عنوان مستقلی رو نداره. مثلا بعضی اومدن خیار تدلیس رو ذکر کردن، خیار تدلیس برمیگرده به همون خیار قبن. از لیس له احکام مغایرت لسائر انواع الخیار، زیرا نیست ما ادای از لیس له، زیرا نیست برای این ما ادا احکامی که مغایر باشه با سایر انواع خیار. فنقول و بالله توفیق، پس میگوییم و از خداوند هم توفیق میطلبیم. عرب ها موفقیت به جای کلمه موفقیت خودمون چه کلمه‌ای رو به کار میبرن؟ توفیق. خدا به شما توفیق بده یعنی خدا به شما موفقیت بده. بعد مرحوم شیخ میان اولین خیاری رو که ذکر میکنن خیار مجلس هست. والمراد بالمجلس مطلق و مکان المتبایعین حین البیع، و مراد از مجلس هم مراد و مقصود مطلق مکان متبایعین هست در هنگام بیع. و انما عبر بفرد الغالب، و این است و جز این نیست، تعبیر شده است این خیار مجلس به فرد غالب. یعنی میخواد بگه که آیا مراد از مجلس همون محل جلوس متبایعینه یا نه شاید اینها مثلا در حال راه رفتن هستن، شاید دراز کشیدن و با همدیگه دارن صحبت میکنن و بحث معامله رو پیش کشیدن. میخواد بگه که مراد مطلق مکان متباینه، فقط همون محل نشستنشون مراد نیست. و انما این است و جز این نیست تعبیر شده است این خیار مجلس به فرد القالب، یعنی محل جلوس. و اضافت الخیار الیه لاختصاصهی به ورتفائهی به انقاضهی الذی هو افتراء. و اضافه خیار الیه به سوی مجلس، که میگیم خیار مجلس. چرا میگیم خیار مجلس؟ لاختصاصهی، چون اختصاص دارد این خیار بهی به مجلس عقد. و ارتفاعهی و مرتفع شدن این خیار است به انقضایهی به منقضی شدن،
به منقضی شدن که اون منقضی شدن
جدایی است. الذی اون منقضی شدنی که هوال افترا. نکته بعدی که شیخ انصاری متعرض اون میشن میفرمایند ولا خلافه بین الامامیته فی ثبوت هاذ الخیار و النصوص بهی مستفیضتون، و هیچ اختلافی هم بین امامیه نیست. یعنی میخواد بگه که ما اجماع داریم، اختلافی در بین امامیه نیست در ثابت بودن این خیار مجلس. علاوه بر اجماع ما نصوص هم داریم و النصوص بهی مستفیضتون، روایات در خصوص خیار مجلس هم مستفیضه است. این مستفیضه رو توی امتحان خیلی میپرسن از طلبه ها. مستفیضه به خبری میگن که از تواتر کمتره، از خبر واحد هم بیشتره. ما هم اجماع داریم هم روایات مستفیض داریم که خیار مجلس ثابته، ولی یک روایتی داریم که میفرماید مجلس عقد خیار مجلس نداره. ما باید این خبر رو چیکار بکنیم؟ سوال. ما یک روایت داریم که میگه من شما مجلس عقد خیار مجلس نداریم. اگه ما توی یک مجلسی رفتیم تو مغازه چیزی رو خریدیم، اونجا بی چی میشه؟ لازم میشه و خیار مجلس ما نداریم. ما باید با این روایت چیکار بکنیم؟ باید این روایت رو یا ترک بکنیم یا باید این روایت رو چیکار بکنیم؟ توجیه بکنیم. والموثق الحاکی لقول علی علیه السلام، و اون روایت موثقی که حکایت میکند از قول امام علی علیه السلام که فرمود اذا صفق الرجل على البيع فقط وجب، هنگامی که دست داد، صفق صفق به معنی دست دادنه، اذا صفق الرجل على البيع زمانی که دست داد مرد بر بیع فقط وجب، این بیع چی میشه؟ لزوم پیدا میکنه و واجب میشه. خب از این حدیث استفاده میشه که ما توی مجلس چیزی به نام خیار مجلس نداریم. با این روایت موثق باید چیکار بکنیم؟ متروهون. بله، حضرت فرمود اذا صفق الرجل على البيع فقط وجب، هنگامی که مرد دست داد بر بیع پس به تحقیق این بی چی میشه؟ واجب میشه. یعنی دیگه شما اینجا خیار مجلس هم ندارید، خیار مجلسی وجود نداره. پس میفرماید ما این روایت رو یا باید طرح بکنیم، بگیم که حملش بکنیم بر تقیه چون موافق با قول مالکیه هست، یا این رو تأویل بکنیم و توجیهش بکنیم، بگیم وجبه یعنی ثبته، یعنی بگیم بی چی میشه؟ ثابت میشه. بالای متروهون بنویسید حمل بر تقیه میکنیم چون موافق با قول مالکیه هست. مؤولون توجیه میکنیم به معنای ثبته. نکته بعدی که شیخ میفرماید که در باب ثبوت خیار مجلس فرقی نیست، ولا فرق بین اقسام البیع و انواع المبیع. در باب این که خیار مجلس ثابته، عرضم به خدمت شما هیچ فرقی وجود نداره. که ما بیع نقد باشه یا نسیه باشه، سلم باشه یا بیع صرف باشه، و فرقی هم بین انواع مبیع نیست که این مبیع کلی باشه یا شخصی باشه، جنس باشه یا نقد باشه. نعم سیجی و استثناء و بعض اشخاص مبیع کل منعتق علی المشتری، بله به زودی می آید استثنای بعضی از این اقسام از افراد مبیع. بعضی از افراد مبیع هستن که در اونجا خیار مجلس وجود نداره، ولی به طور کلی این خیار مجلس ثابته، چه در اقسام بیع و چه در انواع مبیع. ولی یک استثناءاتی هم داره، مثل اون جایی که یک شخصی هست که پدرش که عبد هست رو میخره، به محضی که این شخص پدرش رو خرید، این پدر چی میشه؟ آزاد میشه، و وقتی که آزاد شد این شخصی که خیار مجلس نداره، چون به محضی که این فرد آزاد شد این فرزند نسبت به اون پدرش دیگه خیار مجلسی نخواهد داشت. و تنقیح و مباحث هذا الخیار و مسقطاته یحصل به رسم مسائل، و روشن کردن مباحث این خیار و مسقطات این خیار حاصل می شود به رسم مسائلی، که 5 مسئله در مورد احکام خیار مجلس هست و 8 مسئله هم در مورد مسقطات خیار مجلس هست، که 5 مسئله اول در رابطه با احکام خیار مجلس هست، که یک سری احکام داره، و بعد از این که احکام خیار مجلس رو ما یاد گرفتیم میریم به سراغ مسقطات خیار مجلس. در 8 مسئله بحث میکنیم که آیا این خیار مجلس در چه مواردی و بر چه مبانی و اساسی اسقاط میشه، که خیلی هم مباحثش طولانی هست، نمیدونم شاید تا 60-70 صفحه بلکه بیشتر راجع به خیار مجلس ما بحثمون طول بکشه. البته 10-15 صفحه هم بحث عبدالکنیز و اینها هست که اونها هم حذف شده توی این مسئله. مسئله ای که 50 صفحه است، بله، مسئله ای که بحث میشه در رابطه با این هست که اگر هر دوتا متبایعین خودشون صیغه عقد رو جاری کردن، یعنی هر دو مالک اصلی بودن، من و شما داریم با هم توی مجلس نشستیم و داریم با هم دیگه عقد بیع رو انجام میدیم، گاهی هر دو وکیل مالک هستن، آیا این دوتا مالک خیار مجلس دارن یا ندارن؟ گاهی اوقات هم بایی و مشتری اصلی نشستن، هم دوتا وکیلان نشستن، آیا خیار مجلس برای وکیلا هست یا برای مالکین هست؟ یا اگر یکی از مالکین گفت فسختو، آیا وکیلش میتوانه معامله رو لازم بکنه یا نمیتوانه؟ یا یکی از مالکین اصلی مردن، آیا این حق الخیار به موکل و به مورثین میرسه یا نمیرسه؟ حالا بحثهاش مفصله که کدوم ها حق خیار دارن و کدوم ها حق خیار مجلس ندارن. شیخ انصاری میفرماید اول بحث رو میبریم روی جایی که هر دوتا مالک اصلی باشن، دوتا مالک نشستن توی مجلس بیع و دارن یک شیعی رو خرید و فروش میکنن، در این صورت میفرماید بلا اشکال طرفین خیار مجلس دارن و قدر متیقن ادله خیار هم شامل همین فرضه. یک قسم هم هست که هر دو وکیل هستن، بعد میفرماید که وکیل ها هم خیار مجلس دارن فل جمله، حالا با قطع نظر از اقسامی که هست و بعدن بحثش میاد، میخواد بگه که وکلا هم سه قسمن. حالا باز دوباره این هم بحثش به طور مفصل میاد، آیا خیار مجلس مطلقا برای هر سه وکیل ثابته یا برای هر سه وکیل ثابت نیست، که مسئله اختلافی. حالا شیخ انصاری خودشون میان یک تحقیقی رو در این رابطه مطرح میفرمایند. منتها اول یک کلامی رو از مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه نقل میفرمایند. بله، که بخوانیم از روی متن، هر جا نیاز به توضیح بود توضیح میدیم. مسئلتون لا اشکال فی ثبوته للمتبایعین اذا کانا اصلیین، اشکالی نیست در این که ثابت است خیار مجلس برای بای و مشتری هنگامی که هر دوشون اصلی باشن، مالک اصلی باشن. ولا ثبوته لل وکیلین فل جمله، و همچنین اشکالی نیست فی ثبوته در ثابت بودن خیار مجلس برای وکیلین فل جمله. حالا گفتیم این وکیلا سه قسمن که شیخ انصاری میاد راجبشون بحث میکنه. و هل یثبت لهما مطلقا خلافون، و آیا ثابت است خیار مجلس لهما برای وکیلین مطلقا؟ مطلقا چه وکیل تام الاختیار، مطلقا چه وکیل در اجرای صیغه. یک وقت است وکیل تام الاختیار، یک وقت هم است فقط صیغه عقد رو جاری میکنه. خلافون، در این مسئله اختلاف وجود دارد.
یعنی در بعضی از
اقسام اختلاف است. قال علامه فی تذکره لوشتر الوکیلو، اگر بخرد وکیل او باع یا بفروشد او تعاقد الوکیلان، یا اینکه عقد رو جاری بکنن وکیلان، تعلق الخیارو به ما، تعلق میگیرد خیار به این دوتا وکیل، و بالموکلین مع حضوره ما، و تعلق میگیرد اون خیار مجلس بالموکلین، به مالکین اصلی، البته در صورت حضور این بله دو وکیل، دو موکل فی المجلس. اگر اینا تو مجلس عقد نبودن دو تا مالک اصلی، و الا فبل وکیلین، تعلق میگیره به
اگه مالک اصلی نبودن.
بله، اگه تو مجلس نبودن فقط به وکیل ها تعلق میگیره. فلو مات الوکیل فی المجلس، پس اگر اون وکیل در مجلس بمیره، و الموکل قائبون انتقل الخیار الیه، خیار به کی منتقل میشه؟ به موکل. لان ملکه اقوا من ملک الوارث، به خاطر اینکه مالکیت اون موکل اقوا است از ملک وارث وکیل. دیگه به ورثه وکیل منتقل نمیشه، به کی منتقل میشه؟ به همون موکل منتقل میشه. وللشافعیت قولانه، بعد علامه میفرماید که شافعیه در اینجا دو قول دارن که آیا این حق خیار به وکیل میرسه یا به موکل. احدهما انه یتعلق بالموکل، انه اون حق الخیار تعلق پیدا میکند به موکل، و یه قول دیگرشون اینه که انه یتعلق بالوکیل، این خیار مجلس تعلق میگیره به وکیل. انتها کلام علامه رحمت الله علی. شیخ انصاری میفرماید که اقول و الاولا ان یقال، و اون چه که بهتر است گفته شود اینه که، این میخواد بگه که کنارش بنویسید، کنار اقول و وکیل بر سه قسم است، وکیل بر سه قسم است. قسم اول، یک وقت هست که وکیل فقط وکیل در اجرای صیغه عقده، مثل اون طلبه‌ای که توی دفتر عقد و ازدواجش نشسته، خانواده عروس و داماد وارد میشن و میگن که آقا حاج آقا زحمت بکش یک صیغه عقدی برای ما بخوان. این آقا فقط صیغه عقد رو جاری میکنه. آیا این حاج آقا خیار مجلس داره یا خیار مجلس نداره؟ شما وقتی میرید عقد میخونید اونجا خیار مجلس دارید یا ندارید؟ بگید نه، این پسره، این داماد به درد شما نمیخوره عروس خانم، فسخت و من معامله رو، این ازدواج رو فسخ کردم. آیا وکیل فقط در اجرای صیغه عقد حق فسخ داره یا نداره؟ نداره. به چه دلیل؟ به پنج دلیل. شیخ انصاری میفرماید به پنج دلیل این وکیلی که فقط وکیل در اجرای عقد است حق فسخ نداره. و اولا ان یقال ان الوکیل ان کان وکیلا فی مجرد اجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما، پس ظاهر اینه که ثابت نیست خیار لهما برای وکیلان در اجرای صیغه. یکی وکیل داماد، یکی هم وکیل عروسه، اینجا خیار مجلس ندارن. وفاقا لجماعت، به خاطر همراهی کردن با جماعتی، منهم المحقق، محقق ثانی و شهید ثانیانه و شهید ثانی. چرا وکیل هایی که فقط وکیل در اجرای عقد هستن خیار مجلس ندارن؟ این بالای لعنه بنویسید به پنج دلیل. این لعنه میشه دلیل اول، لأن المتبادر من النص غیرهما، به خاطر این که اون چیزی که به ذهن ما سبقت میگیره و اون چیزی که متبادر است از روایاتی که در رابطه با خیار مجلس هست، مثل البیانه بالخیار، مراد کیا هستن؟ غیر وکیلان هستن. و این عممناه لبعض افراد الوکیل، و ولو تأمین داده شده است، تأمین میدهیم اون نص رو لبعض افراد الوکیل، توسعه میدیم، عمومیت میدهیم اون نص رو برای بعضی از افراد وکیل. و این لم نقل به ما قیله، و ما قائل نیستیم به اون چه که گفته شده است، طبعا لجامع المقاصد، به تبعیت از محقق ثانی به این که گفته است، به انصرافهی، انصراف دارد این نص به حکم الغلبته الى خصوص العاقد المالک. محقق ثانی گفته که این نص البیعانه بالخیار اختصاص دارد، انصراف دارد به حکم غلبه فقط در خصوص عاقد مالک، یعنی عاقدی که مالک اصلی، نه وکیل. میگه ما این رو قبول نداریم،
یعنی خیار مجلس
فقط برای مالک اصلی نیست. میگه ما اینو عمومیت میدیم، شامل وکیل تام الاختیار میشه، وکیلی که
وکیل مالک
و وکیل تام الاختیار هست، شامل اون این روایت میشه. دلیل دوم هم مفاد ادله خیار هست، که حالا این بحثش بمانه انشاءالله دوستان. و صلی الله علی محمد و آله قاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
البته اینجا به کامل
اختیار اشاره نکرده، حالا اشاره نکرده. بعد اقسام وکیل، شیخ میاد وکیل ها رو سه قسم میکنه، میگه شامل این وکیل فقط در مجرد اجرای عقد نمیشه، ولی حالا دو قسم دیگه هم هست که بحثش میاد انشاءالله.